چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنکم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنکف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن، بشین قهقهه بزن، دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست، بپر پایی دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات، باقلبا باد کنی از خنده، بری 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 هوا، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه
به به. سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، برنامه طنز رادیویی رادیو فردا، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید و همینطور زنده و تصویری از طریق اینستاگرام رادیو فردا میتونید ببینید این برنامه رو. این هفته تو این برنامه از شما سوال کردیم با توجه به اینکه تو این یک دو هفته اخیر فعالیت عزیزان کفبرجان گشت ارشاد گفتیم خیلی مشمول اضافه کاری شده و خب از این ور خانم‌ها هم گفتن پس بچرخ تا بچرخیم و اصلا حجاب بی حجاب، از اون ور هم مسئولین کارو به اونجا رسوندن که دوباره میخوان خاطرات شیرین دهه 60 رو زنده کنن و عصمت آقایون رو هم با گشت‌های محسوس و نامحسوس به خاطر یا آستین کوتاه یا مدل مو گچی کنن. از شما سوال کردیم شما چی فکر می‌کنین، چیا دیدین شنیدین از این دور جدید پاچگیری نظام مقدس جمهوری اسلامی، خیلیاتون پاسخ دادید و دیروز در برنامه صداتون رو شنیدیم، امروز هم در این برنامه صداهای شما رو خواهیم شنید. برو بریم سراغ ایستگاه فردای پنجشنبه 23 تیر 1401. شمایی که هر وقت صحبتای معظمله رو گوش میکنی، غرغراشو میشنوی، نمیدونی داره به کی غر میزنه، شمایی که فکر میکنی فقط خودتی متوجه حرفاش نمیشی، راستش منم تا حالا فکر میکردم فقط خودمونیم از حرفای معظمله سردر نمیاریم، ولی تو نگو، مسئولین رد بالای نظام هم از حرفاش چیزی متوجه نمیشن. مثلا کی؟ مثلا حجت الاسلام پور محمدی. الان گوش کنید ببینید درباره حرفای یک سال پیش معظمله که تو جوش و خروش انتخابات ریاست جمهوری زده بود ببین چی داره میگه.
خب حضرت آقا دغدغه رهبری پارسال تو انتخابات ریاست جمهوری فرمودن که ظلم و جفا شد جبران بشه، اصلا هیچ که نگفت چی بود مراد رهبری، چی بود از کی مثلا هنوز ما هم نفهمیدیم مراد رهبری کی بوده.
نفهمیدی
کی باید پاسخ بده،
کی باید پاسخ بده،
کی مقصر بود،
کی واقعا
اصلا ظلم چی بود،
چی بود
مخاطب ظلم کی بود،
نمیدونم.
دوباره یه انتخابات فردا داریم، دوباره مسترسم دوباره ظلم و جفا دیگه هم بشه.
دوباره یه چیزی میگی شما بازم نمیفهمی. واقعا کی باید پاسخ بده آقای پور محمدی؟ ما که حالا هش و نش به معظمله نداریم، شما بیچاره بر دلش نشستی، شما باید بگی، از ما سوال میکنی، یه سال رفتی فکر کردی هنوز نفهمیدی ظلم چی بوده، مخاطب ظلم کی بوده. ولی فکر کن یارو، منظورم پور محمدیه، تو نظام مقدس با همه این مشبرام عضو هیئت مرگ اعدامهای سال نمیدونم 67 بوده، جانشین وزیر اطلاعات بوده، رئیس سازمان بازرسی بوده، نمیدونم چی چی بوده، وزیر دادگستری بوده، اینا با این همه سکنات نمیفهمه یارو چی میگه. این یکی یارو منظورم معظمله است. بعد واقعا توقع دارن ما بفهمیم منظورشون از حرفشون چیه. عجیبه ها، عجیبه واقعا. ولی اگه بخوایم نیمه پر لیوانو ببینیم، تو این مورد بین مردم و مسئولین به نظرم واقعا اتحاد وجود داره، چون هم مردم و هم مسئولین حرفای معظم داره به کشکک زانوی پای چپشون دایورت میکنن. اینجاست که باید گفت یک جایی بالاخره مسئولین و ملت به هم رسیدن، اونم در زمینه دایورتیدن حرفای معظم. به نظر پیوند مبارکه، پیوند ما تو این مورد مبارک بادا. شمایی که نمیفهمی چرا این مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی یه مسئله مثل حجاب اجباری رو تبدیل کردن به اسمت ناموسشون و کافیه که یه خانم رو سریش بیفته رو شونش که اینا اسمت ناموسشون چیزی بشه، گچی بشه. درسته که این روزا همش میشنویم نظام دوباره چنگ و دندون مامورین گشت ارشادشو تیز کرده فرستاده در سطح جامعه تا بیفتن به جون مردم، ولی ببین بی انصاف نباشیم دیگه، اینا کارهای تشویقی هم میکنن. چه جوری؟ مثلا فرماندار فریدون کنار در استان مازندران ایشون تشریف برده بودن ساحل و بعد دیده یه دفعه یه پری دریایی مشکی پوشی داده تو دریا آب بازی میکنه. یعنی چی؟ یعنی یه خانومی با چادر مشکی و با حفظ حجاب کامل به اتفاق خانواده تو دریا داشت شلاب شلوب میکرد. آقای فرماندار رسید این صحنه انقلابی رو دید و دلش طاقت نیاورد که این پری دریایی مشکی پوش و خانوادهش رو از رحمت نظام اسلامی بی بهره بذاره. و البته اول شوهرش رو صدا کرد و اینم باقی ماجرا.
اهل کجایی؟ سلام. اهل کجایی؟
تموم شد و رفت. خواهرم شما چادر سرت کن برو تو آب شالاب شلوب کن، قایق نظام متعلق به شماست، بپرد پوش توش برو حالشو ببر صفا کن. یعنی ببین یه جورایی قایق نظام رو دارن شبیه سازی میکنن با کشتی نوح که از هر گونه یه جفتشو برداشته بود انداخته بود تو کشتی الفرا. اینا هم قایق امن نظام رو گرفتن دستشون، همینجور دارن هدیه میدن به جفتهای چادر پوش انقلابی که یکی از صفات بارزشون شنا کردن تو دریا با چادره. بله بله میدونم در یک کشور نرمال معمولا نجات غریقا میان به کسی که با لباس و چادر چاخچور وارد آب میشه تذکر میدن که این کار بهداشتی نیست و شما داری سلامت بقیه رو به خطر میندازی، ولی خب دیگه در نظام مقدس این کارا جایزش قایق سواریه و جایزه داره. فقط من به این خواهر پری دریایی مشکی پوشمون میخوام توصیه کنم، میگم شما اینجوری با این وجنات و اینا میری شنا خیلی مواظب باشه و خدا نکرده زبونم لال هنگام شنا مثل یه دست و پا چلفتی به پا به مسیر دهن کوسه نیفتی بد نگی که نگفتی.
هنگام شنا مثل یه دست و پا چلفتی به مسیر دهن کوسه نیفتی به هنگام شنا مثل یه دست و پا چلفتی به مسیر دهن کوسه نیفتی افتم به تو هر پای دل
عاشقمون نمیگه نگفتی لای لای. همین این سخن من بود با اون دوست پری دریایی مشکی پوشم. شما آقا پسری که وقتی اسم خدمت به هیچ وجه مقدس سربازی میاد میزنی به صحرای کربلا که بابا آخه چرا باید برم دو سال از بهترین سالهای زندگیمو تو نظام هدر بدم. به میظاهرن اینا نشستن گفتن ما برای خانما خب حجاب اجباری میکنیم، اون که اوکیه، ولی حالا چه بلایی سر پسرا بیاریم که اونام یه نموره طعم رعفت ما رو بچشن. اینه که خدمت سربازی رو اجباری کردن. ولی خدایش گاهی خبرای خوبی هم در این زمینه میاد، یعنی چون میدونید که یکی از چالش‌های بزرگ رفتن به خدمت سربازی اینه که شاپسرامون بعد موها رو بزنن به قول خداشون کچل کنن، اونم با شماره 4. ولی خب الان بر اساس ابلاغیه جدیدی که اومده زین پس اندازه موی سر سربازان دیپلم و پایین‌تر 10 شماره 10 و اندازه موی سر سربازان فوق دیپلم و بالاتر شماره 16 خواهد بود. وای ببین چه کرده. یعنی ببین به حمد الله خب این مشکل تا حدودی دیگه برطرف شده، شما حتی میتونی با رسیدن به مدارج بالای تحصیلی لذت داشتن موی سر نمره 16 رو روی سر خودت تجربه کنی، که خدایش همین مسئله تا 10-15 سال پیش اصلا یه رویا بود و نباید انکار کرد که داریم پیشرفت میکنیم. البته خب مشکلات دیگه سربازی سر جای خودش هست دیگه، حالا فقط تراشیدن سر نبوده که همیشه
میدونه سیننه ننه ننه سربازی بده 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 مرخصیش کمه 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 ننه چرا منو زاییدی میدونه سیننه بزرگ میشم سربازی میرم
حالا.
چرا دادی تو شیرم
حالا.
نذاشتی من بمیرم سربازم و سربازی برام یه مشن خاکه همه دارو ندارم فقط یک دل پاکه سرباز و هر گلیم پاره شب رو سر
الهی الهی ایشالله هیچی گرفتار اجبار نباشه تو زندگیش، حالا از حجاب گرفته تا سربازی غم و پاچید. ببین میثم مروستی غم و پاچید. بیا بیا برای اونایی که نمیدونن میثم مروستی سازنده این موسیقیه که غم و پاچید توش. الان میگن چی داره میگین کی کجا کجا پاشی چی شد، گفتم توضیح باید بدم دیگه. باره و شمایی که الان چند وقته دل تنگه که مثلا مشبران بیاد برامون یه سوتی چیزی بده سرگرممون کنه، ببین اصلا در این زمینه میدونید به هر حال جای دلتنگی نیست، چون خود مشبرام هم که پاپس بکشه کارگزارانش هستن مثل شیر. الان مثلا سخنگوی جدید وزارت خارجه که خب طبیعتاً باید آدم سخنوری هم باشه اومده به میدون، ببین داره چی کار میکنه برامون. وای
به خصوص در حوزه همسایگان و در چارچوب سیاست همسایگی بودیم
بله
و هستیم که میتونه نمایی از تبلور ایران قدیم.
آقا چی شد چنه بنده خدا یهو دوچار اختلال دهانی شد؟ آقا اینجوری قبول نیست. آقا بچه ها درخواست وی ای آر دارن، لطفاً شهرام جان اینو لطفاً یه بار دیگه مجدد پخش کن.
تبلور
متاسفانه نه تنها توپ از خط دروازه رد شد که حتی تور رو هم لمس کرد دیگه تمام. آخرم بنده خدا نتونست بگه همجوری سود زنان از کنارش رد شد، همون تبلور. برادر سخنگو، برادر تبلور، دقت کن. آخه تبلور تبل آخه تبلور منم خودم با یادم رفت دیگه چی میشه؟ تبلور بود دیگه آره. تبلور 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 آخه تبلور چیه آخه عزیز من؟ آخه این چی بود؟ من میترسم شما پس فردا بیای کلمات خطرناکتر اینجوری بخوای سرش یه دفعه بیای بعد لکنت بگیری خیلی پشیمونی بار میاد، اصلا خیلی بد میشه. الان مثلا چه میدونم خیلی حرفایی هست دیگه، مثلا چون حرف از اومدن یا نیومدن کیروش به تیم ملیه، خب شما یه ذره کیروش رو در سخنانت اینجوری بخوای این ور اون ور کنی به صابونی به پشیمونی بار می ازن هیچی. از ما گفتم خیلی مراقب باش سخنگو.
کی بیشتر از من دلش واسه تو میره بگو، کی وقتی که میخندی واسه میمیره بگو، کی جون میده واسه شیرین زبونی ساخت غل و کم واسه این همه مهربونیت این همه مهربونی. بیا 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 ببرین دل و مال تو را میفته هر جا دنبال تو، میخوام فقط که خوب باشه مال تو آخ از اون چشمای خوشحال تو. بیا 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 ببرین دل و مال تو را میفته هر جا دنبال تو، میخوام فقط که خوب باشه مال تو آخ از اون چشمای خوشحال تو.
بیا ها افتخار ملینا خانم. بیا 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 بیا
خنده تو مال من قلب من واسه تو، تو فقط بگو آره ببین کوچه رو گل میزنم الماس خودم بم تو واسه خودم به خاطر تو از همه دل میکنم
بیا ببرین دل و مال تو، را میفته هر جا دنبال تو، میخوام فقط که خوب باشه مال تو، آخ از اون چشمای خوشحال تو، بیا 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 ببرین دل و مال تو، را میفته هر جا دنبال تو، میخوام فقط که خوب باشه مال تو، آخ از اون چشمای خوشحال تو.
آها آها همینه همین آها ها، از شونه شروع میشه ها، بعد کم کم میاد رو میز. سلام علیکم.
سلام علیکم،
حال شما چطوره؟
من خوبم،
میز نیا بذار بعد برنامه.
باشه باشه.
خوب نیست چون
باشه.
ما رو اینستاگرام رادیو فردا هم هستیم، خوبیت نداره. آره بابا آره. نمیشناسن بچه ها، آشنا نیستن خیلی آره. با فضا
باشه.
یه دفعه فکر میکنن آره خبری
از هفته دیگه
آره بذار عادت کنن آره. کم کم آروم آروم گاماس گاماس پله 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 گرم شده ها
خیلی خیلی بدجور اصلا
یه جوری که دیگه اصلا برای ما هم که یه عمر دمای مثلا 30 درجه و اینا پاییز حساب میشد دیگه این گرما واقعا غیر قابل تحمله.
آره دیگه این مشکل گرمایش زمین رو دیگه همگی اساسی دارن با پوست و خونشون، نه همون با پوستشون کاملا تجربه میکنن.
آره آره. هر روزم تو همین اروپا خبر روز اینه فلان شهر هوا شد 38 شد 39.
بله بله. خب اصلا ببین در همین راستا به نظرم بریم سراغ یه تحقیق جالب.
اخ دانشمندا و محققین چیکار کردن دوباره؟
نه این بار فقط یه دانشمند داره. آره فقط یه دونه است. آره ایشون هم تازه در حال تحقیق و بررسی و مداقه نهاییه و برای ادامه تحقیقات و نتیجه قایی به کمک ما نیاز داره.
آخه ما آره. چیکار باید بکنیم؟ کاپشن بپوشیم بریم تو آفتاب وایسیم بعد زمان بگیریم ببینیم چقدر دووم میاریم خوبه؟
نه اصلا اینقدر لازم نیست به خودمون سخت بگیریم.
پس چی چیکار کنیم؟
آره. چی شما با جنازه پشهاتون چیکار می‌کنی؟
چی شد جنازه چی؟
پشهاتون.
جنازه پشهامون؟
پشهاتون.
والا من کلکسیون پشه جمع نمی‌کنم اصلا. یعنی چی الان چی کار باید بکنیم؟
خب ببینید منظور اینه که این پشه‌ای که روزا معلوم نیست کجا میرن همونا.
آها.
بعد یه دفعه اینور اونور خونه رو نگاه می‌کنیم می‌بینی جنازه‌هاشون رو زمین افتاده. اینا رو چی دور نندازیم؟
دور نندازیم؟ چیکار کنیم؟ قابشون بگیریم؟
نه ببین اینا رو بردارین بذارین توی یه پاکت.
خوب.
در پاکت رو ببندین.
خوب.
یک عدد
خفه میشن که آها مردن اینا جنازه‌شون.
آره.
خب
جنازه ها
جنازه های پشه ها
آره. بندازین توی یه پاکت، در پاکت رو ببندین، یک عدد تمر پشت پاکت بزنین، به نزدیکترین اداره پست مراجعه کنین و پاکت حاوی لاشه پشه رو برای آدرس آقای دکتر دان پچ در دانشگاه بریتیش کلمبیا در ونکوور کانادا پست کنین.
الان آقای دکتر چی الان ایشون خواستن ما لاشه پشه براشون بفرستیم، چیکار کنم دقیقاً روی چی تحقیق کنم؟
روی گرمایش زمین.
خب نمیشه همون کاپشن بپوشیم بریم زیر آفتاب؟
من واقعا متوجه نمیشم شما قصد نداریم به پیشرفت علم کمک کنیم.
آخه این چه مدل کمک کردنه؟ پشه پست کنی
دیگه. ببینین دان میگه این پشه هر کدوم یه منبع ارزشمندیه واسه اینکه گرمایش زمین رو بفهمیم چی به چیه ماجرا.
خب هوا گرمه دیگه، ما فهمیدیم، به خدا
نه،
فهمیدیم.
نه اینجوری نمیشه. خب ببینین با گرمایش زمین و بالا رفتن دمای هوا پشه هی دارن میرن سمت شمال و مناطق سرد.
مناطق قبلا سرد.
آره دیگه آره دقیقاً آره. و اینکه دان میگه بیماری تب زرد که از طریق
همین دکتره.
آره همین آقای دکتر دانشمنده یه دونه
دکتر میگه دان چی آخه دان یکی یه دان اون آدم یاد اون میفته. بگو دکتر دان.
دکتر
دان
آقای دکتر. ایشون میگن که بیماری تب زرد که از طریق نیش پشه منتقل میشه و خب اکثرا هم توی مناطق گرمتری مثل آفریقا و آمریکای جنوبی وجود داره، تا سال 2100 میلادی خیلی راحت توی آمریکا و کانادا هم فراگیر میشه.
2100
چیزی نمونده
دیگه. ولی به ما نمیرسه که حالا ولش کن پشه ها رو همجوری ول کنین برن.
و
قشنگ داره میره اینجوری که میگی تا قطب شمال هم فتح کنه دیگه.
آره دیگه تا 2100. در نتیجه این لاشه های پشه هاتون رو برای دکتر بفرستین دیگه. آره البته ایشون فعلا فقط از برابچهای سمت همون کانادا اونورا خواسته که جنازه پشه های مردهشون رو بفرستن، ولی کلا یعنی اینطور نباشه که راه بیفتن تو خیابون پشه دیدن بکشن پست کنن.
ای بابا خب بالاخره شیکاگو پشه بفرستیم یا نفرستیم؟ ما موندیم اینجا.
ما که نه، ما اروپایی ما نه. آره ولی اونایی که هم که توی کانادا ان و میخوان بفرستن، دکتر دان گفته دست به قتل عام پشه ها نزنید. چون اکوسیستم رو به هم میزنید. بعد حالا باید بریم سراغ درست کردن این یکی مشکل.
هیچی. پس عزیزان ساکن کانادا و هومه پشه
آره.
نکشید.
نه.
اگر هم حالا خدای نکرده از سر اشتباه، از سر حواس پرتی، تقصیر خودتون، از سر حادثه
آره.
یه دفعه ندیدین
آره.
حواستون نبود، دستتون خورد
آره.
خدای نکرده پشه کش زدین یا پشه اومد ویز کرد اینجوری پق زدین مرد، اینا اون لاشه پشه مرد نظر بذارین تو پاکت بفرستین واسه این دکتر دان.
آره خیر ببینین دستتون درد نکنه. آره
بعد یعنی دان میگیره پشه‌ها رو کالبدشه کافی میکنه ملینا؟
نمیدونم دیگه، حالا میپرسم ازش تو مراحل جدید نا میپرسم.
خیلی خوب. چی شد؟ این صدا چیه؟ پشه است یا مگس این؟
حالا اینجا یه ذره نور کمه، من خیلی نمیتونم الان تشخیص بدم.
من دیگه با این خبری که تو گفتی من دارم رفتین. تو چنین موقعیتایی من راحت نیستم، نمیدونم بکشم نکشم.
نه نه ان شاء الله که مگس دیگه اصلا از بحث ما خارجه. به نظرم اینجوری فکر کنید.
ببین کار ما به کجا رسیده بابا، به خدا. اومد دوباره این که.
نکشینا. I used to put you first and always leave myself behind. And I'll admit you got real close, but I'll be sleeping fine tonight. Sorry, I don't mean to disappoint you. Did it ruin my life? Every single word you said, gotta find a way to shake it. You don't wanna let me be, you wanna see me fall to pieces. I'm trying to put a curse on me.
اگه این نیرو و انرژی و هزینه‌ای که اینا برای بله. گشت ارشاد و بگیر و ببنده و حجاب و اینجور چیزا گذاشتن، برای گرونی و برای آب و هوا، برای مشکل ترافیک، مشکلات اقتصادی، فضای سبز و آبادانی کشورمون گذاشته بودن، الان 20-30 سال بود که ما تو خاورمیانه نفر اول بودیم. ولی میدونید چیه داستان آقا فرشید؟
چیه؟
داستان اینه که اینا حجاب پاشنه آشیل نظامشونه و هیچ کدوم از اونایی که گفتم نظامو به خطر نمیندازه. داستان اینه آقا فرشید،
و ان شاء الله پاشنه آشیلشون به کمرشون بزنه. اینجور خون به دل مردم کردن با این قانون من در آوردی، یعنی کلا موجودیت خودشونو گره زدن به موی خانوما. با همین سطح از عقل و شعور دارن حکومت میکنن، نتیجهش همین وضعیتی که میبینیم. خیلی ممنونم از شما. البته من حسابنیتم بابت شما نبود، من از شما تشکر میکنم. خب این روزا قیمت همه چیز از جمله قیمت خونه و مسکن به قدری بالا رفته که قشنگ امام امت اون بالا روی ویبره است. چرا ربطی به امام داره؟ بابا مسکن میسازیم، همه را صاحب خانه میکنیم. آشنا نیست اینا؟
سر تا سر ایران برای ضعفا مسکن میسازیم
اینا؟
ما عمل میکنیم.
بیا
حرف نمیزنیم.
آها،
تمام کمیته‌هایی که در تمام اطراف ایران هست موظفن که اون که به دست آمده است به بانگی که شمارش را بعد تعیین می‌کنند تحویل بدهند که برای کارگرها، برای مستضعفین، برای بینوایان هم خانه بسازند، هم زندگی اونها را مرفه کنند.
زندگی اونها را مرفه کنند. بله، تا داری چیرینی این فرمایشات رو همچین مزمزه میکنی، بگم که این هفته خبر اومد که جایی در نزدیکی اصفهان مردم توی گاوداری ها و استبل ها زندگی میکنند. یعنی اومدن یه سری اتاقای کوچیکی تو اینجور جاها با آجر ساختن، اجاره میدن به مردمی که دیگه پولشون به پرداخت اجاره یه خونه 40 متری هم نمیرسه. اجاره اتاق تو گاوداری و استبل که حتی آب و برق هم نداره چقدر؟ ماهی 1.5 تا 2 میلیون تومان، 10 تا 15 میلیون تومان هم پول پیش یا ودیعه. بله،
دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم.
آها،
شما را به مقام انسانیت میرسانیم.
نه امام دروغ نگفته ها، مقام انسانیت مورد نظرت امام با زندگی توی گاوداری و استبل به دست میاد دیگه. یعنی تو ناز و نعمت و رفاه زندگی کردن که انسانیت نمیاره که، این مال زندگی غربی های کافره. مقام انسانیت در حکومت اسلامی با ریاضت و بدبختی و فلاکت و اینا به دست میاد. منتها ماها اون موقع نگرفتیم منظور امام رو. طبق یه آمارگیری الان هزینه های اجاره خونه توی تهران به قدری بالا رفته که 48% مستاجرین تهرانی به مناطق ارزونتر و پایینتر اسباب کشی کردن. یعنی اون که ونک بوده رفته مثلا پایینتر، رفته منیریه، سال دیگه میره راهن، سال بعدش میره چون کهریزک، بعدم شوراباد و غرچک، کلا از اون سر نقشه تهران میزنه بیرون. البته درسته که دولت گفته من مثل کوه پشت مستاجرا هستم، صابخونه ها نمیتونن بیزابطه و دل بخواهی کرایه رو زیاد کنن، ولی فقط مشکل اینجاست، اونی که حکم تخلیه میگیره برای اینکه اساس مستاجر رو بریزه تو خیابون، حکم شاید دولت نمیگیره که، از قوه قضاییه و حاج آقا اجهی میگیره. گوش بدین الان این صحبت های یکی از مجری های سابق تلویزیونه که ظاهرا صابخونه براش حکم تخلیه گرفته.
سلام رفقا، شب همگی بخیر.
سلام علیکم.
حتما خبر دارین چند روز پیش آقای وزیرم صحبت کردن مبنی بر اینکه هیچ صابخونه‌ای نمیتونه حکم تخلیه مستاجرش رو بگیره. میخوام بهتون بگم این خبر کاملا کذبه، دروغ، خبرگزاری فارس هم گذاشت. من امروز شورای حل اختلاف بودم، این دستوری هستش که به کلانتری دادن برای اینکه 72 ساعت هم بیشتر فرصت ندادن که ملکو تخلیه بکنن. رفتم اونجا اعتراض کردم، میگم آقا مگه دستور ندادن؟ مگه دولت نگفته؟ مگه هیئت وزیران نگفت؟ یه اونا قوه مجریه، ما قوه قضاییه، ما اونا رب نداره، دخالت هم نمیتونن بکنن، هیچ بخشنامه‌ای هم نمده، هیچ ابلاغی هم نشد. من خواستم بهتون بگم این ماجراها همش دروغ، فعلا هیچ بخشنامه‌ای وجود نداره، همینطوری هم دارن حکم تخلیه میدن. آقای وزیر شما هم انقدر به مردم دروغ نگو.
بله درسته که دولت پشت مستاجره، اما کسی اگه کسی پشتتون وایساده دلیل نداره حتما برای کمک باشه، که گفته ما پشت مستاجرایم دیگه، وایساده اونجا، شاید اون پشت واسه کار دیگه ای وایساده. حالا خیلی که خیلی نمیگم رو دولت حساب نکنین دیگه. صابخونه وقتی میگه یا اجاره رو زیاد کن یا بلند شو، بگو چشم. حالا صابخونه این آقای مجری سابق تلویزیون نجابت کرده، از راه قانونی جلو رفته، حکم تخلیه گرفته. این روزا ظاهرا قشر شریف شرخر هم وارد این عرصه شدن و کارشون از نقد کردن چک و این چیزا به بلند کردن مستاجر رسیده. یعنی رسما آگهی میزنن تخلیه مستاجر، زیرش هم شماره جون رو میذارن، میچسبونن در و دیوار، مثل تخلیه چاه. کافی زنگ بزنی مستاجر هم مثلا بلند نمیشه، نه شکایتی لازمه، نه دادگاهی، نه چی، همونجا جناب شرقر میرن دم در خونه یا با مستاجر گرامی وارد مذاکره میشن دیگه. همه گزینه ها هم روی میز قاعدتن و مستاجر دیگه خیلی باید چه غیر و همچه بد بدن باشه بخواد در مواجهه با این عزیزان دلنگیز مقاومت کنه، خونه رو تخلیه نکنه. بله فعلا کار مملکت رسیده به استبل خوابی و شرخری برای بیرون کردن مستاجر. بله دلخوش به این مقدار نباشید، شما را به مقام انسانیت میرسانیم. یه جوری رسوندنمون به این مقام که دیگه واقعا از اونور انسانیت داریم میزنیم بیرون، چیزی نمونده، میزنیم به زودی.
دست راست حمایت می کنم تو رو مجازی، تو دور از این چرندیات، امیدت رو به این دنیا میبازی، I'm not afraid.
یا از این که مستأجر شما نمیخواد با زبون خوش 300-400% اجاره رو زیاد کنه ناراحتید؟ آیا سیبیل کج مستأجرتون رو اعصابتون کلا اصلا باش حل میکنی؟ آیا از این که مستأجرتون واسه خرابی آب گرم کن و چیک کردن سقف و ترک دیوار رو اینا ای مزاحمتون میشه شاکی هستی؟ خب چه کاریه؟ همین حالا با مستأجر کوبان عصبانی تماس بگیرید تا خار مادر مستأجر شما رو هم به همراه خود او از خانهش تخلیه کنید. تعدادی از روش‌های مستأجرکوبی ما شامل وارد کردن تعداد متنابهی خفاش کرونایی از راه حوض آشپزخانه به داخل منزل، فرستادن تعدادی از همکاران روح و جن و پری و اشباح ترسناکمان به اتاق خواب مستأجر، در آوردن صدای اسب آبی از چاه حمام مستأجر و نصب مارهای بوا، کبرا و جعفری به جای شیلنگ دستشویی و انداختن آنها به جان مستأجر جوری که خودش حکم تخلیه را امضا کند. مستأجر خود را به مستأجر کوبان بسپارید تا هر وقت خواستید خانه شما را خالی کرده پشت سرش هم نگاه نکنه. مستأجر کوبان عصبانی نماینده انحصاری کوبیدن مستأجرین پرروی چشدریده در خاورمیانه با 300 سال سابقه کوبشی.
سلام فرشی جان، خسته نباشی. در رابطه با سوال برنامه‌ت که ته این قضیه چی میشه؟
بله،
در جمهوری اسلامی تهی وجود نداره.
اینا
از دو روش استفاده میکنن. یا روش اول شل کن صفر کن. روش دوم مربوط میشه به یه بازی که ما تو بچگی ها انجام میدادیم به اسم گرگ و گله. یه داد میزدن، گرگ اومده گله رو ببره، بعد داد میزدیم چوپان داریم نمیبره، بعد این گرگای جاشون عوض میشد، اون گله های بیچاره همون وسط جیغ میزدیم و هر دفعه هم یکی گیر میافتادیم، گرگی میومد یه چند تایی رو میگیره پرت میکرد یه گوشه، بعد دیگه باید همونجا میموندیم. اینا فقط همین بلدن، یه عده گرگن که جای خودشون رو با هم عوض میکنن، یه پستاشون رو عوض میکنن، یه دور هم میچرخن.
بله، مثال بسیار خوبی بود و قشنگ حکایت این روزای ما دیگه. دیگه باید امیدوار باشیم کم کم این گله ترسش از گرگ بریزه، اون وقتی که باید بخونیم گله داریم گرگ میبریم، اونا هم بخونن معظمله داریم نمیذاریم. بیان که تهش چی میشه حالا بستگی داره به این که این گله رمیده از گرگ چقدر به ترساش غلبه میکنه، متحد میشه برای مقابله با این گرگ‌های همیشه گرسنه. مرسی از تماس شما، مرسی از یادآوری این مثال و این گرگ و گله و این حرفا. درود شما. خب صدا و سیما هر از گاهی یه برگ آسی رو میکنه که ما هم حالا هرچی هم نخواهیم در موردش صحبت کنیم نمیشه. الان گوش کن، برنامه آموزشی درست کردن درباره کاشت ناخن که خوبه بد حلال حرام چی، الان گوش بدین، الان میام تا براتون بگم.
حکم نماز خوندن با ناخن کاشته شده هم از دو صورت خارج نیست. اگر بشه ناخن رو برداشت و وضو گرفت باید همین کارو بکنی. وگرنه وضو و غسلمون باطله. اگه هم تا آخر وقت نماز نشه ناخن رو برداشت یا خیلی سخت باشه برداشتنش، چون حکمو نمیدونستی، میشه وضو و غسل جبیره‌ای کرد و نماز رو تا قضا نشده خوند.
عجب عجب. حالا نکته زیبای این برنامه میدونین چی بود؟ این بود که در تمام مدت برای نشون دادن ناخن کاشته شده از یک دست پشمالوی مردانه استفاده کردم، مثلا یه دست شبیه من. یعنی تصور کن انگشتای لاک زده با لاک صورتی و قرمز براق ناخن کاشته شده وصل به یه ساعد پشمالو. دیگه خب مگه مجبورید؟ خب نمیتونین دست زن رو نشون بدی؟ خب دیگه چه کاری اسخر آقا رو صدا میکنی، ناخن براش میکاری، لاک میزنی؟ ای قبلا هم توی برنامه آموزشی درباره شیر دادن به بچه آقای دکتری ادای زن شیرده رو در آورده بود، نمیدونم یادتونه یا نه، یه دونه پستون عروسکی هم برداشته بود چسبونده بود با دست به سینه‌اش که بچه شیر بده مردم یاد بگیره. حالا نمیدونم دیدین یا نه، صداشو پخش میکنیم شاید یادتون بیاد.
یک روش از وی هست، این خورده سخته برای مادر، بگیم مادر این کار نکنه با این روش بهتره. سی خورد چرا میشه انجام داد؟ بعد این روزات نادر خیلی فشار میده، شک میده. آها. و قشنگ میگیرن، بعضی بچه‌ها خیلی خوب میگیرن. انگوش مادر بزرگ باشه، سینه کوچیک باشه. ولی معمولا این روش. خب حالا ببینید من چیکار میکنم.
چیکار میکنی؟
دقیقاً اگه من اونجا باشم، سینه من اینجا باشه، ببینید اولین دست اینجاست. نوک بینی با نوک پستان
گرفت.
در تماس میذارید با لب بالا.
خیلی خب باشه، با لب بالا. آخه وقتی اینقدر از حضور زن تو برنامه‌هاتون معذبین، آخه اینقدر مشکل شرعی دارین، من نمیدونم چه اصراری از راجع به این چیزا برنامه بسازین. حالا اون شیر دادن رو میگیم لازم بود، آموزشی بود. اما آخه کاشت ناخن و لاک صورتی دست پشمالو رو ما کجا دلمون بذاریم؟ اصلا الان دغدغه چند درصد جامعه است که الان من ناخن بکارم نمازمون بعد اصلا چجوری بخونم بعد از اینکه ناخن بکارم بعد چی؟ خلاصه آقا چند وقت دیگه ایدید این صدا و سیما برنامه آموزشی گذاشی، آقای سیبیل از بناگوش در رفته ای درباره تجربیاتش از قاعدگی گفت، یا تو برنامه دیگه حسن آقا از بخش تدارکات آوردن برای کاشت موجه و برداشتن ابرو به عنوان مدل ازش استفاده کنن، یا چه میدونم طرز کار با دستگاه اپیلیدی رو برای برداشتن موهای زائد آموزش بدن، اصلا تعجب نکنید. یعنی از این صدا و سیمامون هر کاری برمیاد، هر کاری برمیاد، فقط به این شرط که خانوما جلو دوربین نباشن، فقط به همین یک شرط. من برم یه چایی بخورم میامد.
به من بسپار، من عالمو ول کردم، هی دور تو میگردم، تو شبیه قصه های از تو میگن هر جایی، من جنون تو رو دارم، نکنه تا لیلایی که به چشمم زیبایی. ای حبیبی تو بی رقیبی که واسه تو مجنونم، نور چشمی قلبی و عشقی که بی تو نمیتونم، جون خواهی این عشق نباید بگذری از جونم.
جان من چقدر؟ 10 میلیون ریال؟ نه 10 میلیون تومان؟ عجیب نکن منو دیگه. آقا مگه تو تا حالا چقدر اجاره میدادی که الان با 10 میلیون بذاری روی اون آخ؟ میزدی دهن مهنه یارو رو؟ یعنی فایده نداره آقا، ما اگه بودم خدا وکیلی آتیش میزدم این یارو رو دیگه.
آقا شهر بره... گل دوباره برگشتی به اصل خیش داری
به تلفن. من به تو زنگ میزنم دیگه، تو به حرفای من فکر بکن، من دوباره من تماس میگیرم با تو. فعلا سلام فرشید جان.
سلام علیکم قربونت آقای. سلام، چه خبره شلمان جان؟ همه چی خوبه
آقا؟ چی بره آقا؟ حساب نذاشتن اینا برای من که آقا، حساب نذاشتن بره. آخه این چیه بره؟
چی شده؟ چه خبر شد؟
آقا بزن من این چایی رو برای تو بریزم بره، من میام برای تو تعریف کنم.
باشه قربونه، دست در نکنم.
آقا چیه بره؟
قربونت برم، دست در نکنه شلمان. چه رنگی؟
قربان.
خب میگفتی چه خبره؟ چرا تو شاکی اینقدر؟
آقا فرشید این دوست من، یعنی فرشاد خانه خرابزاده جا به جا محله، این زنگ بزه بود میگفت که صاحب خانه این برای اینکه اینو بلند کنه رفته 4 تا نرخر استخدام بکنه بیان اینو عزیتش بکنه.
آخ آره بابا شنیدم یه سری ها میرن شرخر استخدام میکنن برای بلند کردن مستاجرشون. واقعا عجیبه، یعنی دیگه مردم هم به همدیگه رحم نمیکنن.
یارو آماده میگه برای یه خانه خرابه باید 10 میلیون بذاری روی اجاره که تا حالا مثلا 6 میلیون بوده.
اوه خیلیه که میشه چند درصد؟
آنده بره
حدود 150% که شرمون این
آقا جدی؟
آره دیگه.
آقا چرا ما حساب کنم این میشه 37% که آقا باشه.
37%؟
آنی
بی خیال دیگه شرمون، دو دو تا چهار تاست دیگه، داره میگه 6 میلیون رو بکن 16 میلیون.
آره اون 16. اینو آقا فرشید ما کودکی در زمینه ریاضی داغان بودم.
باشه حالا
من بگو تو چجوری حساب کردی؟ خیلی سریع الان با من گفتی آخه اون چجوری.
نه خب این که چیزه شرمون، یه تناسب ساده است دیگه، ذهنی تناسب میگیری.
آقا تو ریاضیدانی آقا فرشید، اینا رو از کجا بلدی تو آخه؟ بله
گیر دادی شلمانا، شوخی داری میکنی دیگه.
نه والا مادر پامچالو کفن کنن اگه ما شوخی بکنم.
اونو چرا آخه؟
آقا تو اولمپیاد جایی نرفتی با این مغز ریاضی که داری.
شلمان ول کن حالا، ول کن، داشتی ماجرای اون رفیقتو میگفتی.
آها بله، آقا این برگشته با یارو گفته خب. مگه این دولت کوفتینو گفته که آقا 25% زیاد بکنید؟ یارو یه شیشکی کشیده زده زیر خنده، گفته می نویسم روی یخ برای تو 25%.
ای با این بنده خدا حالا باید چیکار کنم؟
من که بهش گفتم بارا بزن یارو رو داغان کن بره.
حالا تو هم که همش زرتی میخوای بری دنبال خشونت بگیر بزنی
آقا فرشی، تو این گرما اصلا آدم طاقت این چیزا رو نداره که. بعدم یارو رفته دوتا قلچماق ورداشته فرستاده دم خونه یه گیلانی. غیرت من کجا رفته؟ اما سر منو بکوبم توی دیوانه بکوبم.
نه بابا حالا خودتو کنترل کن تو هم دیگه، ول
کنترل چیه بره؟ کنترل مال تلویزیون آقا فرشی.
چی میگی؟
آقا من زنگ بزنم تا از این با چای ازولدن بکوده باشگاه شلمانده را این فرستادم دم خونه این کشیک بدن، اگه کسی اومد اون دورابر بزنه اینو له بکنه.
شوخی میکنی دیگه؟ آره
شوخی دارم من آقا فرشید، من شوخی دارم. غیرت گیلانی من بزنه بالا دیگه، کسی جلو داره منه؟ نه کسی جلو داره منه.
چه میدونم والله آقا. بابا من میگم خشونت هم مشکلی رو حل نمیکنه که. آخه
چی داری میگی؟
همینجوری بخوای هی بری تو دل اینو اون بزنیشون دیگه. شلمان من برم دیگه، کار دارم.
آقا حالا اینا رو ول کن، آقا فرشید اونو ول کن، این جریان ریاضی
خدمت شما.
اینی چرا رو نکرده بودی تا حالا؟ این خیلی جالب
بابا، چیزی نبود گیر میدی بابا. تو هم شلمان کاری نداره که.
میخوای آقا من تو رو معرفی بکنم با بچه ها تو المپیاد بری امتحان بدی برنده بشی؟
خیلی ممنونم شلمان جون، دمت گرم. مرسی از چایی، من برم دیرم شد.
آقا بودی حالا بره کوی. آقا قربان خداحافظ. رفت که بره. آقا ولی واقعا این چجوری تونست حساب بکنه بگه چند درصد شد؟ آقا خیلی نابغه این رو نمی کنه، مشکوکم هستا. اصلا چرا باید انقدر ریاضی بلد باشین؟ من اینو باید تاتوی اینو در بیارم، نمیشین جوی
ساز و نقاره جمع بازار، جمعن دیل جمعن دیل جان جان، سیم بر و دیل بر و زاغ دیدار، جمعن دیل جمعن دیل های جان جان. تا ایه مخون فود ترکتی جلا، پس چرا نبسی بطنم اگر زن، دوره بم لکت کفتی گلا، بس چرا نبسی تره بطنم گبزه. شب هزار چی مره چم کنم من، فردا گم توش گلیه با کنم من، روز دینم دیچون باچه گلا، باز دینی بم لالو به لب نتنم لبزه. من تی من سنم تو می من سنی، آخه چی با به بکار، اگه بیمی سبک بار گیم ولی گبه یار، هرچی ببس ببه ندارم اگبه، گویم به عیت دیدار، گویم به عیت دیدار، که درد من بسیار.
خانم آقایون یه ضرب المثلی هست که میگه چوبو که برداری گربه دزده حساب کار خودشو میکنه دیگه، شنیدید؟ اینو خدایش باید با آب طلا نوشت زد به در و دیوار، چون الان توی سینمای ایران یه اتفاقاتی افتاده که گربه دزدا حسابی حساب کار خودشونو کردن. جونم براتون بگه چند وقت پیش ایاتون بیاد یه تشکیلاتی توسط زنان سینما ایران راه افتاده به نام 800 زن که قراره در اعتراض به فراگیر بودن آزار جنسی در سینما ایران و رسیدگی به اتفاقاتی که در این زمینه در سالهای گذشته تو ایران افتاده فعالیت کنه. خیلی هم رویکرد شجاعانه و خوبی داشت این حرکت و دوستان اونجا دارن کارایی هم میکنن. اما ربط این ماجرا به اون ضرب المثل چیه حالا؟ اینه که گربه دزدا با بلند شدن سر و صداهای یه سری آزار جنسی و به وسط اومدن پای چند تا اسم معروف خیلی حساب کار خودشونو کردن، ریختن به هم. چطور؟ مثلا یکی از این گربه دزدای عزیز آقای حسین فرحبخش از تهیه کنندگان ارزشی سینما توی مصاحبه رادیویی نگذاش نبرداش گفت که
این دوستان، حالا دوست
احسان کرد اینا واقعا دشمنانن. این 800 نفر طبق این چیزی که بوده همشون با شلاق بخورن.
عجب.
برای که غلط کردن اشاعه فحشا کردن. این واقعا یه خیانتی بود که انجام شد و این خیانت کثیف و هرگز اهالی سینما از یاد خودشون نخواهم برد و اینو باید جمع کنه.
عجب. آقا شما فکر کن یه سری آدم رفتن آزار جنسی رسوندن، از مناسبات مردانه حاکم بر سینما استفاده کردن و زنان رو از نظر کاری و حیثیتی و روانی تحت فشار قرار دادن، بعد یه تشکلی اومده تشکیل شده تا از حقوق اون قربانی ها دفاع کنه، ولی این برادر تهیه کنندمون متجاوز و ول کرده، میگه بعد اون افشا کننده ها شلاق بخورن. آقا خیلی خفن سطح استدلالش، تازه خفن‌تر هم میشه.
احترام قائل بر اینا، که ارزش قائل بر اینا که تو قراردادش این حرفا که اینا بگن بذاره. شما تا حالا دیدین مثلا پرستارا بیان یه همچین حرفی بزنن، دکترا بیان یه همچین حرفی بزنن، مثلا صنف فرشورو، صنف نمیدونم تابلو نقاشی که بده همچین حرفی بزنه؟
ببین یعنی طبق استدلال استاد فرح بخش، اگه مثلا یه نونوا بره از دست همسایش به هر دلایلی به هر دلیلی شکایت کنه، قاضی باید بهش بگه که مرد حسابی، تو تا حالا دیدی مثلا یه قناد یا یه بقال یا یه خیاط یا یه قصاب بیاد از دست همسایه شکایت کنه؟ خجالت بکش. اینه سطح استدلال استاد. البته به خدایش ایشون خوبم بلده این وسط دست بذاره روی عناصر مورد علاقه نظام مقدسش تا بتونه ضرب حرف خودشو ببره بالا، حریفو ببره روی پل.
یه مسئله بیهوده است که ما دون دست یه مش ماهواره معاند و کثیف بهوش خناس که اون
ور
نشستن که دشمنای قسم خورده این مملکت ما و انقلاب ما و عقیده ما هستن، اینا بشنن برای ما یه حرفای بزنه که واقعیت نداره.
بیا دقت کردین، در یک حرکت هم اون خانمای 800 زن رو زد، هم رسانه های فارسی زبان خارج از کشور رو فوشکش کرد، رب پیکارش. فقط مونده بود بگه جانم فدای رهبر و حاج قاسم دلم برا تنگه، تا دیگه اصلا همون دقیقه برادران انتظامی اطلاعاتی برن بریزن 800 زن و مشوقینشون رو کتبزه بیارن تحویل استاد بدن. تازه فقط ایشون هم نیست که، آقای رضا کیانیان هم ظاهرا دیده استاد فرحبخش خیلی جلو افتاده داره دیگه از دسترس خارج میشه، اینی که دویده وسط توی مصاحبه با روزنامه اعتماد با یه درجه تخفیف از خر شلاق اومده پایین، ولی برای اعضای این 800 زن درخواست کرده باید تحت تعقیب قرار بگیرن، یعنی بگیرنشون محاکمهشون کنن، بعد حالا شلاق هم خواستن بزنن زندان هم خواستن دیگه ببرنشون دیگه. میبینی گربه دزدا ظاهرا تو این دور زمونه خوب هوای همدیگه رو دارن، یعنی مرام و معرفتی که دارن واسه همدیگه و باقی همکارانشون میذارن مثال زدنیه. عجب عجب. خلاصه دوستان تو این ماجرا هم به سلامتی جای قربانی و متجاوز داره عوض میشه و همونجوری که تو سطح جامعه به خانوما میگن خودتون رو بپوشونید تا مردا یه وقت تحریک نشن و به حریمتون تجاوز نکنن، توی سینما هم دارن بهشون پیغام میدن که دخترها فریاد نمیزنند.
روی یک سکوی سیمانی نشستیم کنار دکه روزنامه هستیم، یکی نخل طلای کر رو برده، یکی تو جدول بی حرف مرده، یکی رو جلدی صد تا مجله است، او را که هاشی تیترای فلست، دوباره لغو کنسرت فلانی، دوباره مافیا و جنگ روانی، تو داد و دود و دم اینجا نشستی، روی سکوی عمر لخت بستی، منو تو نقطه پایان شهریم، منو تو با تموم شهر قهریم، بریز موها تو رو چشم دوتامون، نبینه این همه چشم و چشامون، بفور چهره های سرد و سنگی، حجوم من کنای چشم رنگی، شلوغ شهر و آشوب ترافی، بسات سیدی و فیلم کلاسیک، تو گوشت پچ پچ بازار و پسته، فروش جوجه رنگی و همسته، تو انبوه کتاب دست فروشا، هدایت مونده زیر شهر موشا، یه دانشجو که شکل بوف کوره، تو کوه جمعیت زنده بگوره، از این سکو تموم شهر رسواست، همینجا بهترین جا توی دنیا، دود و دم سکوی عمر لخت بستیم، منو تو نقطه پایان شهریم، منو تو با تموم شهر قهریم، بریز موها تو رو چشم دوتامون، نبینه این همه چشم و چشامون، منو تو نقطه پایان شهریم، منو تو با تموم شهر قهریم، بریز موها تو رو چشم دوتامون، نبینه این همه چشم و چشامون.
دکتر اومدی؟
اومدم
یه سوال بپرسم دکتر.
بپرس عزیزم. بپرس.
شما خونه مال خودته یا زبونم لال مستاجر؟
این چه سوالیه؟ چرا اینو میپرسی؟
اگه مستاجر باشی به زودی میای پیش خودمون. دکتر پیشا پیش ولت کام باشه.
باجه نمیشم. ولت کام باشه یعنی چی؟
ها؟
چرا باید بیام پیش شما؟
اونو دیگه وقتی قرار داده تموم شد، موقع تمدید اجاره نامه شد، صابخونه برات توضیح میده، متوجه میشی دکتر.
دراز بکش عزیز من. شما نگران من نباش.
یعنی اجارتو 4 برابر کنه باز هم میتونی همونجا بشینی؟
جواب.
به جز حقوق هم پول زنی مگه جای دیگه درآمدی داری دکتر؟ به ما نمیگی.
بس کن دیگه، به شما چه ارتباطی داره آخه این چیزا؟ من از پس زندگی خودم برمیام عزیز من.
باشه، هر جور راحتی دکتر. ولی بینو بدون آغوش ما همیشه به روت بازه دکتر. دیگه اینجا از گاوداری که بدتر نیست.
گاوداری یعنی چی عزیز من؟ چرا انقدر بیادب شدی؟ بس کنه
خدا دکتر. گاوداری ها رو دارن اجاره میدن به مردم، اتاق اتاق درست کردن. هر اتاق که گاوداری مایی 2 میلیون.
اینا رو از کجا شنیدی عزیز من؟ حالا بخواب دراز بکش، وقت منو نگی.
من از همه چی خبر دارم دکتر. به خدا بفهمم رفتی گاوداری اتاق اجاره کردی خیلی ناراحت میشم. بیا حتما پیش خودمون. خب
مثل این که دراز نمیکشی نه؟
اسبی نشد دکتر. بابا بیا بیا بزن بابا.
خیلی خب آفرین. حالا حواسمو پرت نکن، پول تو آماده کن.
دکتر یه فکری به ذهنم رسید.
چیه؟
خودت هم نمیای نیا، ولی بذار ما اینجا تختامونو گاهی اجاره بدیم. گناه دارن مردم. بابا
نمیشه عزیز من، بعدش هم کی حاضر اجاره بده برای تخت شما؟ اونم اینجا.
یعنی دیوونه خونه از گاوداری و استبلم بدتره؟ دکتر ما از گاوام کمتری؟
اولا که آسایشگاه روانی، بعدش هم من چنین چیزی نگفتم. چیزی که تو میگی هم امکانش نیست عزیزم.
گوشه حیات اتاق درست کنیم چی؟
عجب.
میدونی چقدر دخترای دانشجو الان اون بیرون هستن که دیگه نمیتونن اجاره های سنگین بدن.
حالا فهمیدم که دخترای دانشجو. آره.
چه اشکالی داره؟ اصلا دانشجوهای پرستاری بیان از نزدیک با ما هم آشنا بشن، کارو عملی یاد بگیرن.
خیلی خوب تموم شد. بگی بخواب، اینقدر نقشه نکش، اینجا قرار نیست مستاجر بیاریم.
نه را دکتر، تو اصلا میدونستی جدیدن برای بیرون کردن مستاجر خرشر میارن بالا سرشون؟
خرخر
دلت میاد دکتر؟
زندن شما نگران نباش، شما فقط استراحت کن عزیز من تا حالت بهتر.
دکتر و دختر دانشجو خانم پرستار فرداست، شاید هم همسر آینده من در پس فردا بشه. اون چه گناهی کرده؟ دکتر بی تفاوت نباش، خرشرا یه روز سراغ خودت هم میان. اگه بشه من از اون صبحونه خوبا میشم، هر وقتم کرایه نداشت میگم فدای سرت، اصلا خودم هم شرش میشم هم خرش میشم. دکتر فهمیدم چی کار کنم. دکتر
عشق اسمش روشه، کاملا هم خود جوشه، جدی اصلا شوخی غالیش نیست، زلزله خاموشه. عشق دستش بازه، میکوبه و میسازه، حسیه که الان من به تو دارم خواستن بی اندازه. عشق اسمش روشه، کاملا هم خود جوشه، جدی اصلا شوخی غالیش نیست، زلزله خاموشه. عشق دستش بازه، میکوبه و میسازه، حسیه که الان من به تو دارم خواستن بی اندازه. بارونه بارونه پس تو کجایی دیوونه، حال عجیب و غریب الانم و هیشکی به جز تو نمیدونه. بارونه بارونه چطر تو بنداز دیوونه، دل بده بارون داره برامون با چه صدایی میخونه. بارونه بارونه حواست کجاست دیوونه، حال عجیب و غریب الانم و هیشکی به جز تو نمیدونه. بارونه بارونه چطر تو بنداز دیوونه، دل بده بارون داره.